انجام داده باشه یا به اسم داعش انجام داده باشه یا به حال عواملی که عربستان سعودی قطعا داره، اینجا این مسئله هماهنگ شده بوده که به گونه ای،
یعنی آقای علیزاده شما گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش رو در ارتباط میبینید؟
نه اتفاقا میخوام بگم من قطعا داعش رو پشت نمیذارم، چون الان داعش مثل فرزند بی پدر مادری است که هیچ کس او رو نمیخواد به گردن بگیره بگیم این وابسته به کدوم کشوره. اتفاقا بذارید من چند تا شواهد برای شما بیارم که یه مقدار برای من جای تردید، اگرچه من کارشناس مسائل تروریستی نیستم. ببینید، یکی این که گفته شده در اینجا از سیانور استفاده شده،
اون البته یه خبری بود که در میان خبرها حدود 2 ساعت پیش آمد و دیگه تکرار هم نشده از سوی مقامات، حداقل به صورت رسمی تکرار نشده، من ندیدم که این رو تکرار کرده باشن.
و یا خبر دیگر این که از مهاجمی زنها بوده، حالا من نمیدونم توی این هیرودار آیا واقعا زن هم بوده یا نه، اگر شاید شما اطلاعاتون دقیق باشه تکذیب بکنید.
اون خبر درباره آرامگاه آیت الله خمینی اومده بود و الان چیزی که درباره زن بودن مهاجمین اومده اینه که مقام‌های وزارت کشور گفتن برخی از مهاجمین با پوشش زنانه وارد ساختمان مجلس شده بودن.
بسیار خوب. حالا اگر اینطور باشه خب من تردیدهام برطرف میشه نسبت، چون داعش از روش کارش سیانور نیستش و از زنها هم استفاده نمیکنه، اگر از اطفال استفاده میکنه. خب این تردیدهای من نسبت به این که داعش بیشتر میتونه پشت این مسئله باشه وجود داره، ولی به هر حال چه داعش باشه چه غیر داعش باشه، مسئله این بودش که امنیت داخلی ایران به هم بخوره. ما از امروز وارد فاز جدیدی شدیم و اگر تدابیر خاص امنیتی انجام نشود بایستی کمی جای نگرانی وجود داره.
سپاسگزارم حسین علیزاده که همراه ما هستید از طریق خط تلفن با رادیو فردا. پوشش لحظه به لحظه رخدادهای تهران رو همراه ما هستید و دنبال میکنید. خبرگزاری مهر به نقل از احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز گفته همسر و دختر نماینده شهرضا و همسر نماینده مبارکه در دفاتر نمایندگان در محاصره مهاجمان هستند. باید ببینیم که این ابعاد این خبر چگونه است و آیا اون مسئله گروگانگیری که ساعتی پیش درباره اون صحبت کردیم حال این جزئیات دربارش منتشر شده. به محض اینکه خبر بیشتری در این زمینه منتشر بشه ما شما رو در جریان اون قرار خواهیم داد. همراه ما تحلیلگرانی بر روی خط تلفن رادیو فردا هستند. افشین شاهی، آقای شاهی می‌خواستم از شما سوال بکنم، همچنان درباره خاورمیانه صحبت کردیم، درباره برخی جنبه‌های اون، اما می‌خوام کمی بیشتر صحبت کنیم اینکه چه وضعیتی رو می‌بینید، کمی از این اتفاقی که امروز داره دقیقاً در تهران همین ساعت‌ها می‌افتید کمی فاصله بگیریم و رخدادهای خاورمیانه رو بخوایم مرور بکنیم. شما به مسئله قطر اشاره کردید و اینکه در روزهای گذشته ما شاهد قطع روابط بودیم. تهران در چه موقعیتی هست در این وضعیت خاورمیانه؟
ببینید، همینطور که اشاره شد در دقایق پیش، هفته گذشته خاورمیانه شاهد التهاب‌های واقعا شگفت‌انگیزی بوده در ابعاد مختلف، هم در بعد امنیتیش و هم در بعد سیاسیش. اتفاقاتی رو که ما در آن سوی آبهای خلیج فارس امروز شاهدش هستیم تقریبا میشه گفت که مسبوق به سابقه نبودند. خب طبیعتا قطر در 35 سال گذشته اختلافات زیادی با عربستان سعودی داشته، عربستان سعودی هم حداقل در 2 مقطع سفرهای خودش رو، سفیر خودش رو از اون کشور باز مانده و خب امروز ما وارد یک مرحله جدیدی از این در واقع بحران شدیم. یک بحران سیاسی است، به نظر من یک بحران تمام عیار هست و میتونه روی مناسبات آینده خاورمیانه تاثیر بذاره، ولی خب بدون شک ارتباط چندانی به وضعیتی که ما امروز در تهران شاهدش هستیم نداره. ولی خب اتفاقی که امروز در تهران افتاده میتونه در واقع به پیچیدگی وضعیت اضافه بکنه. وضعیتی که امروز در خاورمیانه ما شاهدش هستیم به نظر من روز به روز داره پیچیده‌تر میشه. همینطور که بعضی از تحلیلگران خودتون اشاره کردن، تا چندی پیش تهران خودش رو به عنوان یکی از امن‌ترین پایتخت‌های خاورمیانه معرفی می‌کرد، گرچه که مشکلات امنیتی در بعضی از استان‌های دیگه سابقه داشتن، خصوصا در کردستان، بلوچستان و بلوچستان. اما تهران حداقل از سال 2005-2006 از تبریز، زمانی که خصوصا در بعضی از کشورهای خاورمیانه در اوجش بود، در امان بمونه. ولی خب امروز هم ما شاهد این بودیم که تهران هم در امان نیست. ولی به نظر من این لزوماً مفهوم خاص سیاسی نداره، این لزوماً قرار نیست در واقع یک نقطه عطفی به وجود بیاره در شرایط امنیتی و حتی سیاسی ایران. شما ببینید مثلا بریتانیا هم به عنوان یکی از در واقع منضبط‌ترین و جدی‌ترین کشورهای اروپا شناخته میشه وقتی که پای مسائل امنیتی میرسه. اما بریتانیا خصوصا در 4 سال گذشته که مشاهد موج حملات تروریستی در اقصانقاط اروپا بودیم، خودش رو به عنوان یکی از امن‌ترین کشورهای اروپا معرفی میکرد. اما در مدت 3 ماه، در 3 ماه گذشته، ما شاهد 3 عملیات تروریستی موفق در بریتانیا بودیم. 2 عملیات در لندن و 1 عملیات در منچستر. و ایالات متحده آمریکا هم با در نظر گرفتن اینی که پرهزینه ترین اینفراستراکچر امنیتی رو در دنیا داره، باز هم ما در سالهای گذشته، خصوصا در رمضان سال گذشته، اون اتفاقی که در فلوریدا مشاهدش بودیم، شاهد در واقع حملات تروریستی بوده. از اینکه حالا امروز ایران هم مثل خیلی از کشورهای اروپا و منطقه درگیر یک حادثه تروریستی شده، به نظر من این نقطه عطفی نیست. کشورهای مثل بریتانیا و ایالات متحده و حتی بعضی از کشورهای منطقه‌ای،
یعنی به نظرتون تاثیر سیاسی نداشته در این کشورهایی که شما ذکر کردید، حملاتی که ذکر کردید که پیشتر در اروپا یا آمریکا اتفاق افتاده، به نظرتون در خود بریتانیا که فردا اتفاقا شاهد برگزاری یک انتخابات سراسری در اون کشور هستیم، تأثیری نداره یک همچین رخدادهای 3 حمله پشت سر هم؟
ببینید، بعد از اتفاقی که ما در منچستر شاهدش بودیم چند هفته پیش، چون که ما در واقع مشغول این کارزار انتخاباتی بود، بریتانیا گرفتار و درگیر این کارزار مهیج انتخاباتی بودیم، انتظار می‌رفت که اتفاقی در منچستر افتاده بتونه روی اذهان عمومی تأثیر بذاره، یک تأثیر جدی بذاره به نفع محافظه‌کاران. اما همینطور که مشاهده کردیم چه اتفاقی که در منچستر افتاد و چه اتفاقی که چند روز پیش در لندن افتاد، حداقل با توجه به داده‌های آماری که وجود داره، تأثیر عمده‌ای روی اذهان عمومی نذاشته. یعنی اگر که ما بخوایم به سیاست داخلی بریتانیا نگاه بکنیم، این چالش‌های امنیتی در واقع یک نقطه عطفی در روند انتخابات نشده. همینطور که اون حمله تروریستی که در پاریس اتفاق افتاد قبل از انتخابات ریاست جمهوری، تاثیر عمده‌ای و تاثیر جدی روی روند انتخابات نذاشت و باز هم خانم لوپن برنده انتخابات نشد. و سیاست خارجی هم همینطور. ببینید، بعد از این اتفاقاتی که در چند روز گذشته ما، یا بهتر بگم در چند هفته گذشته شاهدشون بودیم، خصوصا در بریتانیا، هیچ تغییر جدی در مناسبات خارجی بریتانیا با هیچ کشور دیگه‌ای به وجود نیامد. بعضی از احزاب اپوزیسیون در بریتانیا خانم تریزا می رو محکوم میکنن به خاطر ارتباط بسیار نزدیکش با عربستان سعودی، و همچنین اشاره میکنن که عربستان سعودی یکی از بزرگترین و مهمترین مبرجین در واقع اسلام افراطی است. اما علارغم تمام این انتقادات که از احزاب مخالف میاد، هیچ تغییری در فرایند سیاستگذاری خارجی و داخلی بریتانیا به وجود نیامده. و اگر هم که ما بخوایم در واقع یک مقدار چارچوب رو گسترده‌تر بکنیم و واضح‌تر ببینیم، در کشورهای دیگه منطقه هم که ما شاهد اتفاقات تروریستی بودیم از قبیل اون اتفاقی که امروز در تهران افتاد، تأثیر آنچنانی در مناسبات سیاستگذاری، در فرایند سیاستگذاری، چه داخلی و چه خارجی نذاشته. ببینید، پیشبینی بسیار سخته. این اتفاقی که چند سال پیش در تهران افتاده هنوز به نقطه پایانی خودش نرسیده. ما هنوز منتظریم هستیم که واکنش‌های مختلف رو ببینیم، چه از پایتخت‌های مهم در منطقه، چه از پایتخت‌های مهم در اروپا. و حتی ما هنوز یک سری واکنش‌های جدی هم از بعضی از مقام‌ها و بازیگران اصلی سیاسی ایران هنوز نداشتیم. پس پیش بینی بسیار سخته. اما اگر که ما بخوایم به شکل تطبیقی به قضیه نگاه بکنیم و مقایسه بکنیم ایران رو با کشورهای منطقه یا اروپا، که حالا بعضی وقتا میشد بعضی از دوستان بگن که نگاه تطبیقی شد نگاه منطقی نباشه، اما که بخوایم تطبیقی به این قضیه نگاه بکنیم، ببینیم که این مشکلاتی که مرتبط هستن به تروریسم لزوماً تأثیرات آنچنانی در فرایند در واقع سیاست گذاری نمیذارن. و من دو مثال واضحی رو که برای شما زدم،
سپاسگزارم افشین شاهی که همراه ما هستید در این پوشش ویژه خبری از رخدادهای تهران در مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی. خبرنگار خبرگزاری ایسنا در بیمارستان سینا، یکی از بیمارستانهایی که مجروحان حادثه مجلس رو به اونجا بردند، صحبت کرده و با برخی از مجروحان و یکی از این افراد، با دو تن از مجروحان این حادثه صحبت کرده و یکی از مجروحان که از ناحیه دست آسیب دیده بوده گفته که در سالن انتظار مجلس نشسته بوده که دو مرد با سلاح کلاشنیکوف و کلت به سمت مردم تیراندازی کردند و گفته که چهره هیچ کدوم از ضاربان رو به یاد نمیاره. یک مجروح دیگر حادثه مجلس هم که خود را از کارمندان مجلس معرفی کرده به ایسنا گفته که از خبرنگار ایسنا پرسیده آیا میدان جنگ دیدید؟ درست مثل همان، آنها حمله کردند و ما هم حمله کردیم. این روایت یکی از کارمندان مجلس بوده که مجروح شده و به بیمارستان سینا منتقل شده. مهتاب وحیدی را همراه ماست. مهتاب، خبر تازه‌ای هست گویا از رخدادهای تهران.
بله، شبکه خبری اعماق وابسته به داعش یک ویدئوی منتشر کرده که الان ویدئو روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و داره دست به دست میشه، که نشون میده یه نفر، احتمالاً گفته شده که یکی از مهاجما هست، این فیلم رو گرفته، وارد یک دفتری میشه که میز و صندلی هست، نشون میده یک اتاق کاری هست و یه نفر افتاده کنار میز و از ناحیه کتف تیر خورده و زخمی شده و تکون نمیخوره. به هر حال گفته میشه که این فیلم رو یکی از مهاجما گرفته و احتمالاً میتونه دلیلی بر قطعی بودن حمله داعش باشه، اما هنوز توسط
اطلاعات بیشتری داره.
بله، این خبر تایید نشده و فقط الان ادعای خود داعش هست که ساعتی قبل منتشر کرده بود و این ویدئو. اما خبرهایی که از داخل ایران میاد، اول اینکه اسامی 31 تن از زخمی شده ها الان منتشر شده که 2 تن از اونها هم کشته شده، البته 33 تا بودن که 2 تاشون کشته شدن، الان 31 زخمی در بیمارستان ها هستن.
اینا هر دو تا حمله هست یا فقط حمله مجلس؟
هر دو تا حمله گفته شده فعلا در مجموع. آقای قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت به ملاقات مجروحان حادثه رفته و وضعیت درمانی اونها رو داره از نزدیک پیگیری میکنه. نماینده های مجلس، خبرگزاری ایسنا گفته نماینده های مجلس، کارمندان مجلس و خبرنگارانی که داخل ساختمان مجلس بودن همه تحت تدابیر امنیتی خارج شدن و الان ساختمان تخلیه شده، اما درگیری ها ادامه داره.
صحبت از اون گروگانگیری بود که همسر و دختر نماینده شهرزا و همسر نماینده مبارکه در مجلس همچنان در وضعیت نامعلومی
هستن. دو تا خبر هستش که میخوام بگم. یکی خبرگزاری تسنیم یک تصویری منتشر کرده از تجهیزاتی که یکی از مهاجمایی که کشته شده همراه خودش داشته، که تعداد زیادی محسوب میشه، 8 تا نارنجک دستی بوده، 5 تا
به نظرم نزدیک آرامگاه دوست.
بله، آرامگاه. بله، آرامگاه آیت الله خمینی و یک اسلحه کلاشینکوف. بعد معاون امنیتی وزیر کشور یه سری اطلاعات داده راجع به مهاجما. در بخش قبلی هم گفتم که اون گفته مهاجما با پوشش زنانه وارد مجلس شدن، الان گفته از مسیر محل تردد ارباب رجوع اینا وارد میان که وارد مجلس بشن، همون دم در ورودی شروع میکنن به تیراندازی به نیروهای محافظ و بعد میرن به مسیر دفتر نماینده ها و توی ساختمون در حقیقت پراکنده میشن. الان گفته شده که در طبقات بالایی ساختمان مجلس هستن. معاون امنیتی وزیر کشور همینطور گفته که اینها هم اکنون در محاصره هستن و گفته حتما تا ساعتی دیگه خاتمه پیدا میکنه عملیات و ما اطلاع رسانی خواهیم کرد.
سپاسگزارم. بله، تازه ترین خبر از ایران، از تهران، این است که گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش بر روی وبسایت خبری که منتسب به این گروه هست با نام اعماق یک ویدیو منتشر کرده، ویدیویی که از داخل ساختمان مجلس گفته میشه هست و عده‌ای رو مجروح نشون میده در این وضعیت. آقای آریان، اگر همچنان همراه ما هستید، حسین آریان در بریتانیا، میخواستم ازتون درباره محلی که این دو حمله انجام شده امروز در تهران و اونطوری که میبینیم همچنان هم بعد از چندین ساعت درگیری ادامه داره، میخوام درباره نمادین بودن یا نبودن این محل ها از شما بپرسم. مجلس شورای اسلامی که نمایندگان مردم باید در اونجا قانونگذاری بکنن و آرامگاه آیت الله خامنه ای بنیانگذار انقلاب اسلامی، میخوام از شما درباره این دو محل بپرسم که به نظرتون اهمیت اونها چیست؟
از نظر سیاسی و همین اهمیت بسیار زیادی داره و بسیار نمادین هست. یعنی کاری رو که مهاجمان انجام دادن و به دو مرکز واقعا بسیار بسیار برای اونها مهمه و از نظر تبلیغات هم بسیار مهمه. به همین جهته که در پیشتر من گفتم که کاری رو که ممکنه داعش انجام بده، البته اگه ثابت بشه که این کار مال داعش بوده، روش‌های مختلفی رو در کشورهای مختلف انجام میده. در انگلستان نوعی دیگری رفتار کرده یا در کشورهای دیگه، در ایران این دو تا مرکز بسیار حساس رو انتخاب کرده. یه نکته ای رو که تا به حال من فکر میکنم به باور من حداقل دستگیر من شده، این که این حمله مهاجمان گسترده تر از این بوده که در ابتدا گزارش شده. با توجه به شمار زخمی شدگان، با توجه به اینکه چگونه اینا وارد ساختمون شدن و تیراندازی ها، برای اینکه این شمار زخمی شده ها نشون میده که اینا تیراندازی ها گسترده بوده. از نظر عملی یه چیزی که برای من شگفت آوره اینی که البته این برمیگرده به اون ظاهرسازی در واقع مقام های جمهوری اسلامی، اینی که فرمانده سپاه، معاونش، سرداد جعفری، فرمانده بسیج، فرمانده نیروی زمینی سپاه، همه اینا رفتن به طرف مجلس. ولی از نظر عملی واقعا بایستی اینها که به نظر میسه تازه این کارو شروع کردن و باید پیشتر این کارو میکردن، این که باید مجلس رو تخلیه میکردن، نمایندگان رو بیرون میآوردن. اینها برای ظاهرسازی به باور من این کارو نکردن، برای اینکه ممکنه این کسانی رو که واقعا دست به این عملیات زدن ممکنه در جایی رو بمبگذاری کرده باشن. این جزء کارهای اولیه و بسیار ابتدایی واقعا حفاظتی است و باید انجام میدادن و بعد تمام مجلس رو اینا چک بکنن ببینن که واقعا جای مطمئنی هست که بتونن نمایندگان برگردن. این به باور من شگفت‌آوره.
سپاسگزارم حسین آریان که از طریق خط تلفن از بریتانیا همراه ما هستید برای پوشش ویژه آنچه که در تهران رخ میده. شما شنونده رادیو فردا هم اگر که نظری دارید میتونید در این باره با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا هست که از طریق اون میتونید به ما بگید اگر مشاهداتی دارید یا ارزیابیتون را از اون اتفاقی که امروز در تهران افتاده با ما در میون بگذارید. همچنین از طریق تلگرام میتونید با ما در تماس باشید، از با نشانه فرداگرام میتونید مطالب و تصاویری اگر دارید برای ما بفرستید. آقای رحمانی، تغییر رحمانی از پاریس، تغییر سیاسی همراه ما هستن. سپاسگزارم از شما که همچنان روی خط تلفن با ما همراهید. آقای رحمانی، میخواستم ازتون سوال بکنم، الان یکی از دیگر از مسائلی که مطرح میکنند، مثلا کاربران ایرانی روی شبکه‌های اجتماعی در وضعیتی که در شهر همچنان در مجلس تیراندازی انجام میشه، در آرامگاه آیت الله خمینی هنوز وضعیت مشخصی با ثبات نشده وضعیت، میخوام ازتون بپرسم این سوال برخی رو که در ارتباط میدونند این اتفاق امروز رو با سیاست‌هایی که دولت حسن روحانی داشته تا کنون و مثلا تلاش‌هایی که کرده برای باز کردن کشور یا تعامل بیشتر با جامعه جهانی، پاسخ این گونه افراد رو شما چگونه میدید؟ آیا موافق هستید با این نظر افراد؟
یعنی که توطئه بوده، یعنی
معتقدند که این نتیجه چنین سیاست‌های تعاملی است. اگر که سیاست تعامل اجرا نمی‌شد شاید ایران امن‌تر بود به زعم این کاربران.
ببینید که الان که این کاربرانی که میگن یک کیف خاصیه، تقریبا هم اتاق جنگ روانی که شروع شده، اینا الان به این فکر نمی کنن. اینا فقط یه مقدار اون آقای رئیسی تبرئه کنن که آقای رئیسی جای جلاد رو با بقول آقای خامنه‌ای با شهید عوض کرده و دارن مثل ادامه 67 رو هی میکنن و من میگم سر به آقای روحانی هم به طرز یه سوال ببرن که نشانده تعامل. یعنی واقعیت اینه که این الان موج افکار عمومی متأثر در تهران نیست. اگر حقیقت خب اون موج هم هست، یک موج ناخواسته ای هم میگن اگر اینا تو سوریه این کارا رو نمی‌کردن اینا نمی‌شد. ولی یه چیز فراتری از این وجود داره که فراتر از تحلیل ماست. یه جریانی به وجود اومده که به سلام معروف این دست بالا رو الان داره و کل جهان اسلام حیطه امپراتوری خودش میدانه، نقشش هم منتشر کرده به نام داعش. خب و به گونه کشور ایران و عربستان در یک رقابت 35 ساله که حتی الان عربستان خیلی قوی تر است در صدور این موج افرادگرایی از ایران، ایران در جاهای خاصی فعاله و عربستان در تمام جهان الان اماماش فعالند، منجر به یک زایش یک مولودی شده که این مولود اسمش داعشه. خب این داعش الان ایدئولوژیش و تفکرش به جامعه مدینه اسلامی عربستان خیلی نزدیکتر دانشگاه مدینه که سلفیگری تازه میکنه تو اروپا میبینیم. با توجه به این افکار عمومی میتونه این قضاوت هم بکنه. اگر حقیقت یه بخش دیگه هم هست، ما باید آقای خامنه ای حرفی آقای روحانی میزنه، آقای روحانی میگه آقای خامنه ای حفظ نظام اگر اولویت پیدا کند بر تنش کم شدت با غرب باید شما حفظ نظام بکنید، اون تنش کم شدت با غرب کنار بذاریم، وارد نظم جهانی بشیم، سهم ما رو بگیریم. ببین ما این دو تفکرم داریم، در انتخابات به این تفکر رای داده شد. این به مفهوم نیست داعش تایید میکنن، این به مفهوم نیستش که مثلا بگن آقا سوریه بیاد بره و بیفته دست مثلا عربستان. نه، اینا میگن آقا منافع ملی اولویت باشه. ببین در نگاه آقای روحانی که تا حدودی میراث آقای هاشمی است و بخشی از افکار عمومی مردم هم تاییدش میکنن، این هست که آقا ما وارد نظم جهانی بشیم، سهم خودمون رو بگیریم. این به مفهوم آقای خامنه‌ای میگه سازش. این سازش در عرف سیاسی چیز بدی نیست. آقا خامنه‌ای یه قدم حتی عقب میشسته، میگه چالش، میگه ما لازم چالش ایجاد کنیم. توضیح نداد این چالش چه هستش در سخنرانی اخیرش، ولی یه مقدار تقریبا از دیدگاه اینکه دشمن میگفت یه مقدار عقب میشسته. واقعیت این است که امنیت یه مسئله نیستش که فقط شما بخوای با شعار که حفظ کنی. الان این سمتی که شما میگید در شبکه‌های اجتماعی مال جریان خاص خیلی افراطی قرارگاه عماره. یه قرارگاهی که عموما معتقد هستش که حتی آقای رئیسی هم مثلا یه جاها به اندازه کافی انقلابی نیست و آقای خامنه ای هم در حقیقت به کلماتی از آقای خامنه ای استناد میکنه که بسیار باید بسیار رادیکال باشه. الان هم حمله از دو منظره، یکی که بگن آقا اصلا باید همیشه با ما اشتباه نکردیم اعدام کردیم، مثلا دهه 60 دارن توجیه میکنن، مدام میزنن تو سوره حرفا اون تو که کلماتی که آقای روحانی میگه. دوم به سلام مسئله سازش هنوز مسئله عمده نکردن. واقعیت اینه که وقتی شما رابطه با جهان عادی بشه خب عملیات تروریستی کمتر میشه، امنیت
بیشتر میشه. این یک نکته است. ولی یه نکته که من توضیح هم میخوام بگم، واقعیت اینه که ایران در مسائل حفاظتی چندان قوی نبوده، ورود به مجلس هم اینه. ولی واقعیت یه مثلا باید در نظر بگیر، دوستمان میگن که این از جاها مهم انتخاب شده، ولی زمان خوشبختانه مهم انتخاب نشده. چون اگر عملیات داعش روز جمعه در حرم آقای خمینی صورت میگرفت، آدم و انسانهای بسیاری کشته میشدن و این خودش معنی داره، نشان میده که این تیم هم اگرچه در ایران عملیات کرده، ولی میشود گفت اشراف خوبی بر منطقه نداشته. ولی ورودشان به مجلس جای تأمل داره، حالا با لباس زنانه یا هر چی بوده، خلاصه اینا از این حفاظت رد شدن. و منم که تو ایران زندگی کردم میدونم ما تور امنیتی گسترده داریم، تور حفاظتی قوی نداریم، و این کشورهای غربی تور حفاظتیشان بسیار قوی تر از تور حفاظتی ایرانه. ایران گله امنیتی فضا رو امنیتی میکنن و کنترل میکنن، یعنی خیلی بزرگ گسترده، نمیتوانن تفکیک شده و مهندسی شده و با حفظ حقوق یه سری از افراد و شهروندا فضا رو به صلاح حفاظت و بالا ببرن. این واقعیت اینم تو امروز خودش تو مجلس نشان داده. ولی رئیس پارلمان اروپا هم الان اعلام محکومیت کرد و رئیس مجلس ایران همدردی کرد.
آقای رحمانی، اتفاقا میخواستم با آقای شاهی درباره همین صحبت بکنم، چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا همکارانم این پوشش ویژه خبری رو ادامه بدن. افشین شاهی، آقای شاهی، میخواستم از شما بپرسم درباره این موضوع و واکنش اولیه‌ای که از جانب اتحادیه اروپا ابراز شده به اتفاقات امروز تهران، ارزیابی شما چیست با توجه به اینکه به هر حال دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دو سه سال اخیر که خانم موگرینی بر سر کار اومده رویکرد متفاوتی به مسئله خاورمیانه داره و میخواد فعالانه تر عمل بکنه، نظرتون درباره این واکنش چیست؟
به نظر من واکنشی رو که ما در دقایق پیش شاهدش بودیم اصلا قابل تعجب نیست. بدون شک در ساعت‌های آتی ما شاهد واکنش‌های دیگری هم خواهیم بود از پایتخت‌های مهم در اتحادیه اروپا. ببینید، موزل تروریسم یک موزلی هست که تقریبا گریبانگیر تک تک کشورهای اروپایی هست و در چند سال گذشته بعضی از مقامات اروپایی، رجال امنیتی و سیاسی محکوم شدند که به شکلی تبعیض قائل میشن بین درد و رنجی که مردم به خاطر تروریسم در کشورهایی مثل سوریه و عراق و یمن میکشند و درد و رنجی که مردم اینجا در اروپا به خاطر حوادث تروریستی میکشند. و خصوصا در چند سال گذشته بعد از این انتقاداتی که شده، ما میبینیم که اتفاقهای مهمی که میفته در خاورمیانه، حوادث تروریستی که اتفاق میفته، مقامات بلندپایه سیاسی و امنیتی در اروپا محکوم میکنند. و امروز که این اتفاق گریبانگیر تهران شده، تروریست گریبانگیر تهران شده، من واقعا خیلی بعید میدونم اگر که ما شاهد انعکاسات و واکنش‌های مثبتی از طرف در واقع کشورهای دیگه از اتحادیه اروپا نشیم. حتی این فشارها، من مطمئنم، روی آقای ترامپ هم افسوده خواهد شد که به شکلی یک واکنشی نشون بده. گرچه آقای ترامپ در سخنرانی دو هفته پیشش تهران رو یکی از مقصرین اصلی و یکی از ریشه‌های اصلی بی‌ثباتی در منطقه
در خاورمیانه دونسته،
اما اگر که در خاورمیانه خان، اما اگر که واکنشی نسبت به تلفات انسان‌های